أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تبين مما تقدم أن لفظ الطلب قد يستعمل و يراد به معناه الاسمي، مفهومه الاسمي الاخباري المحمول بالحمل الاولي الذاتي، واخرى مستعمل ويراد به معناه الايجادي الايقائي المحمول بالحمل الشايع، يعني نفس إنشاء الطلب، نفس إنشاء البعث والإغراء. وقلنا إن مقصود الأصوليين من قولهم صيغة إفعال حقيقة في الوجوب إنما هو المعنى الثاني، يعني معنى الطلب معناه الإيقائي الإيجادي المحمول بحمد الشايع، لا مفهومه الإسمي المحمول بحمد الأولي. وهناك وضع خط للمحقق النائري، ويقع الكلام في المرة والتكرار، وحاصل الكلام أن المرة والتكرار وصان عارضيان خارجان عن حقيقة موضوع إلا صيغة الأمر، وصيغة الأمر إنما وضع لإيجاد طبيعي، ولذا يكون المرض والتكرار خارجان عن موضوع إلا صيغة الطلب صيغة الأمر. تفصيل كلام إن است که دیروز یه تتمه باقی مونده با اون این است که مرحوم نائمی خلطی واقع شد برای ایشون بین طلب به معنای اسمی، به مفهوم اسمی که محمول میشد به حمل اولی، و بین طلب به معنای ایجادی و ایقائی به حمل شایع. گاهی ما میگیم لفظ طلب که مثلا خود نفس طلب الفعل مثلا یطلب ذلک، طلب ذلک، طلب الشیء مثلا، یا لفظ طلب رو در مقابل سایر معانی بگیم الطلب و شأن، و فرض کنید که والجلوس و الذر، در مقابل سایر مفاهیم اسمی استعمال میکنیم، این میشه یه معنای اسمی. اما گاهی یک معنای دیگری از طلب مقصود میکنیم، قصد میکنیم، با اون طلب خارجی است که به حمل شایع به وجود خارجی مقصود ما هست، که یعنی این شخص این انشاء طلب کرده و خواست از اون فرد، این خواستن خارجی، این طلب خارجی که یک حقیقت انشائی هست، یک حقیقت ایجادی هست، حقیقت اخباری مفهوم کلی نیست که ازش خبر داده بشه، نه، این معنای دوم مقصود اصولی این هست. وقتی میگن صیغه افعل وضع شده برای طلب، این معنای دوم مقصودشون است. توجه فرمودید؟ فلذا مرحوم محقق نائینی اشکال کرده به این مبنا که صیغه افعل وضع نشده، ایشون گفته وضع نشده برای طلب، بعد اون بیانی که دارد و الا جایز بود که ما به جای صیغه افعل طلب رو بذاریم، اون رو به این تفسیر بکنیم، اون رو به جای اون استعمال بکنیم، در حالی که چنین نیست. این ناشی از همون خلطه، این طلبی که ایشون گمان کرده طلب به مفهوم چی است؟ اسمیه. اون طلبی که اصولیین میگن به معنای ایجادی و حمل شایع هست. این بود مطلب دیروز که عرض کردیم. خب اما مره و تکرار اختلاف شده که برای مره یا تکرار یا توقف یا به هیچ کدوم دلالت ندارد و تحقیق این است که همین قول اخیر هست، صیغه افعل با قطع نظر از هر قرینه به هیچی که از مره و تکرار دلالت ندارد. چرا؟ برای اینکه این معنای موضوع صیغه افعل طلب ایجاد طبیعی معمولوه هست، طلب ایجاد فعل هست، اون وقت این درش اصلا تفنی و تکرر و تکرار اصلا راه ندارد. به خاطر اینکه وقتی که طلب ایجاد طبیعی شد، ایجاد طبیعی به همون بار اول تحقق پیدا می کند و دیگه اوجد الموجود معنا چی آقا؟ ندارد. بعد ما وجود و غرض حاصل می شد از امر، غرض عامر بعد که امتثال اون معمولو به هست، امتثال امر است و ایجاد معمولو به هست، اون ایجاد طبیعی انجام می شد. التفات فرمودید. خب یک مطلب در اینجا این است که آیا مقصود از این مره و تکرار دفعه و دفعات است یا خیر فرد و افراد؟ مل فرد بین دفعه و دفعات به بین فرد و افراد؟ گاهی میشد فرقش این است که گاهی میشد که فرد یعنی افراد تحقق پیدا میکند، تکرار فرد تحقق پیدا میکند، اما دفعه همون واحده هست. مثلا چطور؟ مثلا ضربات الماء علی الوجه عند الوضوء فی غسل الوجه، وقتی که انسان چند بار آب رو به صورت میزند، به اصطلاح این هر باری که این به صورت آب رو میزند، خلاصه یک فرد از سب الماء علی الوجه توجه فرمودید فرق میکند و گفتن غسل الوجه یعنی سب الماء. یک فرد از این سب الماء علی الوجه تحقق پیدا میکند ولی یک دفعه شستن بهش نمیگن. وقتی که دو سه بار زده، اون وقتی که با دست کشیده و به اصطلاح کامل کرده، میگن یک بار شستن. توجه فرمودید. و یا اینکه در باب معدن، اونجا در باب خمس همه فقها قبول دارن که اگر چنانچه یک بار اون مافل معدن رو کشیدن بیرون آوردن، این متعلق خمس نیست، ولی یک دفعه اگر فرق بکند، هر دفعه خودش متعلق خمس چی آقا هست. دفعه رو گفتن چطوره؟ دفعه گفتن یعنی این که وقتی که میرن شروع میکنن به معدن استخراج کردن، چندین بار هی بیرون آوردن، وقتی که یک فترت و یک فاصله معتنابی بین این چند بار از معدن استخراج کردن، چند بار استخراج بینشون یک فاصله معتنابی اتفاق افتاده حاصل شده، ما قبل این فصل متنابه و ما بعد این فصل متنابه رو میگن یک دفعه، هر دفعه. توجه فرمودید. تا مادامی که یک استراحتی نشد یا فصل متنابه نشد، این دفعه دوم به استق چی آقا نمی کند. در باب خمس گفتن. اما آیا فرد بر هر باری که استخراج میکند استق میکند یا خیر؟ بله، هر باری که ولو کم باشد یا زیاد استخراج کردن، اون یک فرض استخراج هست. اما اون دفعه ای که فقها در موضوع وجوب خمس عرض کردن، اون دفعه سرچی آقا نمی کنه. دفعتون واحده من استخراج المعدن، اون است که مشتمل بر عده از تعدادی از افراد استخراج به نحو متوالی باشد. گفتن حتی اگر یک نصف روز هم این کار رو بکنن متوالی، تمام این نصف روز میشد یک دفعه. حتی اگر یک تمام روز رو اگر تا اون مادامی که توالی وجود دارد، فصل طبیعی فصل متناوب بینشون ایجاد نشد، اون میشد یک دفعه و این یک موضوع خمسه. اتفاق فرمودید. این است که ربما افراد طبیعی متکثر میشد، متکرر میشد، لکن دفعه دفعه دفعات نمیشه، همون دفعه واحده است. این است که اختلاف شده بین اینها که آیا مر و تکرار مقصود کدومه، فرد یا افراد یا دفعه و دفعات. مرحوم صاحب فصول میگه افراده و معذرت میخوام دفعه و دفعاته. چرا؟ میگه به خاطر اینکه مرده کنه در ذاتش همون دفعه اخذ شده تا فرد. حاضر اولا یعنی متبادر از لفظ مره همون دفعه هست، مرتون بر وزن دفعه، توجه فرمودید، این کنه مترادف هم با هم حسب ارتکاز ذهنی، حسب تبادر. و از الازاده که ایشون میگه یه قرینه دیگری رو، و اون قرینه این است که فقه های بحث مستقلی دادن در اصول، میگن که حل الاوامر تتعلق به تبایع او به افراد. اگر مقصودشون اینجا از مر و تکرار فرد یا افراد بود، خب دیگه اونجا بحث علاهده باز نمی کردن که حل الاوامر تتعلق به طبیعی او به افراد. اگر اونجا بحث رو به اصطلاح متکفل این معنا باشد که اونجا اثبات بشه که تتعلق به افراد، همونجا اثبات میشه دیگه، اینجا دوباره لازم نیست اینجا بحث بکنن که آیا امر به معنای دفعات هست یا فرد هست یا افراد. توجه فرمودید، بحث علاهده که آیا مقتضای امر ایجاب فرد یا افراد هست لازم نیست. اگر ما بگیم اینجا مقصود مر و تکرار فرد یا افراد هست، معال بحث و مرجع این بحث به کجا میشه؟ این است که آیا اوامر مفادش ایجاب به اصطلاح یک فرد یا افراده، فرد هست یا افراده. خب اول باید در اونجا صاف بشه که آیا به طبیعی متعلق به احکام متعلق به طبیعی میشه یا به فرد. اگر اونجا قائل شدیم که فرد تعلق میگیرد، اونجا جای مجال هست که حالا یه فرد یا افراده. خب جای بحث اونجاست، اینکه اونجا به این عنوان بحث کردن، این قرینه است که بالاخره در اینجا مخصوص فرد یا افراد نیست. مرحوم صاحب کفایه گفت که نه، این حرف صاحب فصول درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه ولو اینکه طبیعی متعلق امر باشد، ما در اون بحثی که شما اشاره کردید بنا رو هم بر این بگذاریم. بنا رو بر چی بذاریم؟ که بگیم که اوامر تعلق میگیرد به تبایع. از شما سوال میکنیم آیا تبایع من حیث هیه متعلق امره؟ خیر، تبایع علا فرضی که ما قبول هم میکنیم که الاوامر تتعلق به تبایع، از تبایع انما هیه مرآتون الافراد و الا طبیعی عقلی که با قطع نظر افراد باشد اصلا موضوع احکام نیست. وقتی که بنا شد مرآت باشد، حالا اینجا جای این بحث باز می شد که همون فرقی که بین دفع و دفعات و بین فرد و افراد گفتیم، حالا کلام این است که این امری که به طبیعی متعلق می شد، آیا ظهورش در دفع و دفعات یا در فرد و افراد کدوم می شه؟ مر و تکرار یعنی این مقصود از مره آیا دفع و دفعات یا فرد افراد. بنا شد که اگر به طبیعی هم متعلق باشد، مرآت باشد به خارج. حالا اون خارج آیا دفعتون هست او فردون، دفعات هست یا چی آقا؟ افراد. پس حتی اگر به تبایی هم متعلق بشد، باز بالمحال جای این بحث باز میشد که آیا ظهور در مره دارد یا در تکرار، چون مرآت به اون فرد خارجی است دیگه. بله؟ خب این دلیل اون کسانی است که در اینجا قائل هستن که لا محاله این باید همون مره باشد. توجه فرمودید، حالا این دلیل رو شما قطع نظر بکنید. غرض این است که
بله، چون افراد احکام متعلقش طبیعیه.
بله.
هیچ وقت نمیشه در طبیعی و یا مره مراده یا تکرار، چون اصلا طبیعی قابل تکرار نیست.
خب
حتما باید متعلق افراد متعلق
بله اگر ما بگیم که طبیعی هم به ما انها طبیعی به ما انها طبیعی مقصود نیست، بلکه فقط عنوان مشیر است به افراد به خارج، به انتصال خارجی. وقتی که اگر گفتیم این عنوان مشیر باشد خودش موضوعیت ندارد، بله؟ کسی تقسیم نکرده به طبیعی و افراد. دقت کنید اینجا متوجه نشدید. ایشون میگه در آخر این که ما به طبیعی هم بگیم، طبیعی من حیث هو مقصود چی آقا نیست، موضوع تکلیف نیست. وقتی که طبیعی موضوع تکلیف نشد، اون وقت این اشکال مرتفع میشد که طبیعی قابل تکرار نیست. طبیعی که خودش موضوع نبوده، طبیعی فقط عنوان مشیر بوده، موضوع تکلیف نیست. وقتی که عنوان اون مشار الی موضوع تکلیفه، اون مشار الی ننقل الکلام فی فیقه الکلام فی المشار الی الذي هو موضوع التكليف الذي هو متعلق الامر الذي تعلق الامر به هل هو مرتون ام دفعات، دفعی یا دفعات یا فرد یا افراد. لذا ایشون میگه که حساب کفایی میگه که حتی بنان الا طبیعی هم بگیم باز این بحث جریان پیدا میکند، چون طبیعی من حیث هو موضوع تکلیف چی آقا نیست. عرض میکنیم که ما در اینجا اونی که اختیار کردیم اینه که متعلق ام یا حتی اونی که ام بهش تعلق میگیرد یا که در واقع همون حقیقت ام میشد، ام تعلق میگیرد به ایجاد اون طبیعی، نه به خود طبیعی، ایجاد طبیعی. وقتی که میگه سله یعنی این طبیعت سلات رو چیکار بکن؟ ایجاد بکن. این اطلب من که وجود سلات، ایجاد سلات رو، اصلا ایجاد یعنی اینکه مخاطب میگه تو باید این رو ایجاد بکنی. اونی که باید روش رفته چی هست آقا؟ ایجاد اون فعل هست. وقتی که ایجاد، این ایجاد و وجود متضاعف هست، همونجور که در وجود، اصل وجود در خود وجود این تکرر بر نمیدارد، چیزی که وجود پیدا کرد دیگه وجود دوم براش معنا ندارد. موجود موجوده، وجود پیدا شده، وجود تصنی بردار، دو تا وجود دیگه نبینیم برای یک شی، یک شی دو تا وجود ندارد. این ایجاد هم همینطوره، بعد از اینکه این ایجاد تحقق پیدا کرد دیگه دوباره شیی که ایجاد شد، ایجاد شدنی چی آقا؟ نیست، قابلیت ایجاد ندارد. مثل اینکه شما بگید که آقا من از تو این ام دلالت دارد هم بر ایجاد ایجادمون طبیعی و هم بر ایجاد موجودش بعد ما وجود، این معنا داره ایجاد موجود؟ خیر. فلذا چون ایجاد طبیعی یا بفرمایید ایجاد طبیعی فعل معمول به متعلق امره، لذا ایجاد بعد ایجاد معنا ندارد، کما اینکه وجود بعد الوجود معنا چی آقا؟ ندارد. بفرمایید
ایجاد یک شیء واحد تصور تصنی معنا نداره، اما میتونه تصور کنه یک عنوان کلی که به مصادیق متعدد ایجاد پیدا کنه. اینجا ما یه عنوان کلی داریم به عنوان صدا، میتونه مصادیق متعددش ایجادهای متعدد،
نه دیگه متعلق این متوجه شدم فرمایید شما
وجود خارجی گفتم وجود وقتی که موجود شد دیگه تکرار
بله بله بله،
اما عنوان کلی میتونه مصادیق متعددی باشه.
بله، یک طبیعی میتونه ده ها فرق داشته باشد، ولی وقتی متعلق هم نفس این ایجاد طبیعی شد، این ایجاد به همون اولین فرق و به اولین وجود چی آقا؟ تحقق پیدا میکند، ایجاد طبیعی تحقق پیدا کرد، امتثال حاصل شد، غرض حاصل شد. اگر بنا باشد که متعلق هم ایجاد طبیعی باشد، این غرض آمر فقط همون ایجاد خود طبیعی، ایجاد خود طبیعی آیا به اول فرد تحقق پیدا می کند یا خیر؟
از شعار همینه که غرض شعار ایجاد فرد یک فرد هست،
نه ایجاد طبیعی کاری به فرد نداره اصلا. الحق ان وجود طبیعی فی ذن افراده، درست؟ خب وقتی که متعلقم ایجاد طبیعی شد، یعنی که من از تو فقط ایجاد طبیعی رو میخوام، یعنی بیش از ایجاد طبیعی داخل در غرض عامر نیست. بیش از ایجاد طبیعی متعلق امر چی آقا؟ نیست. متعلق امر ایجاد و طبیعی است. آیا به همون اولین فرد این متعلق امر تحقق پیدا کرده یا خیر؟ تحقق پیدا کرده. بله. لذاست که اگر بخواد بگه دومین بار رو متعلق امر باشد، به معنای اوجد الموجود میشه. توجه فرمودید؟ اوجد الطبیعی الموجود، چون بعد ما وجد ایجاد طبیعی سر میکند، ایجاد اون فعل تحقق پیدا میکند. بله. بله دیگه، مگر که امر دیگری باشد، قرینه‌ای باشد. پس بنابراین مره و تکرار از مفاد صیغه خارج هستند. اگر ما الان شک بکنیم، یعنی چی شک بکنیم؟ یعنی یک بار انجام دادیم، شک کردیم الان که بار دوم هم داخل در غرض عامر هست، متعلق امر هست، امر به فرد دوم تعلق گرفت یا خیر، تکرارش دفعه دوم، اینجا مرجع به لا شک و لا ریبن چی است آقا؟ براءت دیگه، به خاطر اینکه شک در اصل تکلیف میشه. اینم روشنه؟ چون اصلا نمیدونیم امر دومی تعلق گرفته یا خیر، اصل تعلق این امر به این فرد دوم رو شک داریم، معالش به چیه شک در اصل تکلیفه؟ نه دیگه این نیست، نه 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 نه، ما در اصل تعلق الان شک داریم، قدر متیقن مطمئنیم که این امر تعلق به ایجاد طبیعی گرفته، درست؟ که به فرد اول محقق میشه. نشک که آیا تعلق این امر به فرد دوم ایضا؟ املا دیگه مرجع شک به اصل تعلقه، نه اینکه اصل تعلق اعراض کرده باشیم، شک در امتثال کرده باشیم، که این شکل اصل تعلق این لا محاله. خب چقدر الان وقت داریم ما؟ 5 دقیقه وقت داریم. نکته دیگه اینه که آیا امتثال بعد امتثال جایز یا خیر؟ جواب خیلی راحت و روشن و ساده هست و اون این است که وقتی که امتثال اول، یعنی اصل امتثال، طبیعی امتثال تحقق پیدا کرد، معنای امتثال این است که غرض عامر چی شده آقا؟ ثابت شده. خب امتثال دوم، امر دوم نمیخواد؟ در عبادیات توقیفیات امر دوم میخواد. وقتی که امر اول ثابت شد چه امریه؟ فلا یجوز الامتثال بعدا امتثال. و مرحوم، بله مرحوم آخون در اینجا یک نکته ای دارد و اون است که تفصیل گذاشته در اینجا، گفته در بعضی از موارد امتثال بعد امتثال جایزه، در بعضی موارد نه. کجا جایز نیست؟ اونجایی که ما یقین بکنیم که به امتثال اول غرض عامر چی شد آقا؟ حاصل شد. خب بله این روشن واضح. اما اگر نه، بدانیم که غرض عامر حاصل نشده. مثال داد به چی؟ مثل اینکه مولا گفت مولای اوفی جینی به ما این. ما بدانیم که غرض مولا برای رفعتشه، آب رو آوردم خود رفعتش نشد. خب طبعا این امتثال دوم باید بکنیم. یا اینکه برای وضوء آب رو برایش آوردن، یه گربه رفت اینجا این آب رو ریخت، خب این امتثاله، چون غرض مولا رو میدونیم که وضو گرفتن بوده، اینکه حاصل نشده غرضش که. و مرحوم خویی هم بهشون اشکال کرده، گفت آخه چه حرفی میگید شما، اگر اون اولی امتثال بوده خب غرض حاصل شده از امر، اگر امتثال میدونید بوده اون اولی، فرض کردید که امتثال بوده، بنا رو بعد میگوشید که امتثال بوده، خب غرض حاصل شد. در عوامل شرعی ما چیزی غیر از امتثال نمیخوایم. این حاصل جواب من رو بود، ولی این جواب ناقصه، باید تکمیلش کرد. تکمیلش به چیه؟ این است که قیاس آخون مع الفارقه، ایشون فرض رو در موالی عرفی برده، که ما بدانیم موضوع حکم و موضوع تکلیف چیز دیگری و اون وضو گرفتنه، رفع عطش هست. این امر لفظی به این مأمور به برای تحقق اون موضوع تکلیفه، برای تحقق اون غرضه. تمام موضوع رفع العطشه، تمام موضوع وضو گرفتن هست. توجه فرمودید؟ یعنی تهیه مقدمات وضوئه. خب الان که ریختی که مقدمه حاصل نشد که، پس برای اینکه مقدمه وضوء رو چیکار بکنه آقا؟ حاصل بکنه. رفع عطش که حاصل نشد که، پس رفع عطش باید بشه. این در جا در موالی عرفی متصوره، اما در خطابات شرعیه چی؟ هرگز چنین نیست. برای اینکه شارع وقتی که امر میکنند به یک چیزی، ظاهرش این است که تمام غرض او حصول همون مأمور به هست و لاغی، مگر اینکه ما به یک قرینه علم پیدا بکنیم که موضوع چیز دیگری هست. اگر به قرینه علم پیدا کردیم که موضوع حکم چیز دیگری هست، اونجا تا اون موضوع محقق نشد امتثال محقق چی آقا؟ نمیشه. من یه مثال برای شما بزنم، ولو این در تحریمه، ولیکن شبیه میشد. مثل این که آیه شریف قرآن گفته که ربا حرم من الله و رسوله هست، حلال الله و حرم الربا، ربا حرامه. مرم امام راحل موضوع حرمت و ظلم میبینن، میگه لا تظلمون ولا تظلمون، موضوع ظلمه. فلذا این ربایی که حل شرعی دارد، چون اون ظلم درش محققه، پس مورد نهی هست و تحریم هم درش چی میشه آقا؟ محققه. همه فقها که به اتفاق باشن یا جل غریب اتفاق غریب اجماع باشون مخالفت کردن، گفتن نه موضوع نفس ربا. ببین ربا فقها چی تعریف کردن؟ ربا یک عنوان عرفی یا شرعی هم باشد، در خود روایات ربا مثلن به مثلین، نقدن به نقدین، در معاملی تعریف شده و کل قرض یجر رو نفعا بالاشتراط در ربای قبلی هم تعریف شده. این ربا با این تعریف و تحدید شرعی و عرفی که دارد متعلق هر جا محقق بشه، موضوع اون نیست. غرض این است که اگر ما احراز کردیم موضوع حکم چیز دیگری که غرض و هم به او تعلق گرفته، خب بعد حرف آخون درست میشه. اما این نیاز به چی داره آقا؟ اثبات دارد. این اصلا خارج از محل کلام میشد، چون محل کلام ما کجا هست؟ ما هستیم و امر به یک مأمور به ولا غیر، غریبه دیگری در بین چی آقا؟ نیست. این تمام غرض همون تعلق، تمام غرض همون حصول امتثال به اون تعلق مأمور به هست. توجه فرمودید؟ بازم عرض میکنم، مگر اینکه قرینه دیگری باشد که ما احراز بکنیم که امر در حقیقت به چیز دیگری تعلق گرفته. این رو شارع یک آلتی قرار داده، یک مصداقی قرار داده برای تحقق اون مأمور به اصلی، که این خودش نیاز به اثبات دارد. لذا امتثال بعد امتثال مطلقا جایز نیست، ولا تفصیل فی البین، و کلام صاحب کفایی هم درست نیست. دو تا تطبیق فقهی خیلی جالب ما برای این ذکر کردیم در بدایع ملاحظه بفرمایید فردا ان شاء الله. بله یه مسئله هم خدمت آقایون عرض بکنیم که این جلسه، خب ما انشاءالله در همین سال تحصیلی سه بار طبق سنوات قبل همیشه یه جزوه عربی آقایونی که مایل هستن که بالاخره حاصل زحماتشون عرضه بشد، ارزیابی بشد، خودشون رو بیابن در چه موقعی هستن، چقدر رشد کردن، چقدر تونستن پیشرفت بکنن، که این ضرورت و لازمه هر محصلی است که باید این رو بداند، و الا بعد از 20 سال هم نمیفهمد چی یاد گرفته، به کجا رسیده. توجه فرمودی؟ لذا این خیلی بسیار طرح لازم، من بارها فایدهش عرض کردم. آیون هم برای اینکه پیشرفت بهتری حاصل بشه یه حلقات علمی با هم تشکیل بدید، 5 نفر 4 نفر با هم این مباحث رو قبل از جلسه بعد جلسه با هم مرور داشته باشید. توجه فرمودی؟ و جناب آقای راسقی مفضلایی است که از قبل بوده و سابقه دارد، و خب از فضلا حتما گفتن که بین با آیون صحبتی بکنید، یه هماهنگی بشه، یه نظمی بشه که آیونی که مائل هستن که بالاخره با هم مباحثه ای، ولو حالا هفته ای مثلا فرض کنید که دو یک روز در میون، هم روز ممکنه وقت نباشد، توجه فرمودید داشته باشید برای اینکه معضلات حل بشه. هر جایی هم که آیونی که مباحثه دارن جایی اشکال شده، من همینجا در خدمت شما هستم که از قبل میگید که ما بحث زودتر تمام میکنیم در خدمت آیون برای رفع این مشکل به اصطلاح معضلات و اون بحثای مهم و مشکل باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. اگر اجازه بفرمایید ما مرخص بشیم. اگر آقای سالمی آقای راستی هر چیز دارید آقایون خیلی معطل نکنید. تا 10 دقیقه وقت دارید.